معمایی بود که پاسخ آن را نه سمیلا و نه هیچ کس در قبیله نمی دانست. شاید خود امیر نیز به درستی نمی دانست. نوکران امیر که پشم و پوست به مکه برده بودند، پس از فروش کالاهای خیش تصادفاً در بازار ابو سفیان با حراجی روبرو شده و او را خریده بودند. پیش از آن که خواجگان دربار خلیفه یا پادشاه، زیرا شریف حسین به تازگی خود را پادشاه عربستان اعلام کرده بود، یا خریداران جدیتر سر برسند و قیمت را بالا ببرند، فوراً دست به کیسه کرده و پولش را داده بودند. اگرچه تجارت برده به شکل رسمی و وسیع قدیمیش قدغن بود و دردسرهای بزرگی داشت، لیکن در سواحل جزیره العرب هنوز رونق شایانی داشت و نگهداری کنیز و غلام به عده کم یا زیاد مانند گذشته در خانواده ها نشانه فخر و اعتباری به شمار می رفت. دختر آزرمگین 13 یا 14 ساله با گیسوان بلندی که تا روی برآمدگی کوچک سینه‌اش می‌آمد، زیبا و سالم و موقر بود. فروشنده در وصف او می‌گفت که آواز نیز می‌خواند. مانند پرنده‌ای او را در زیر درخت‌های قهوه گرفتار کرده و دست و پا بسته با لنج به این سوی دریا آورده بودند. امیر که تنها فرزند جوانش از اسب سرنگون شده و مرده بود، از این فراق دردناک روز و شب نداشت. پس از 3 سال هنوز روحیه عادیش را باز نیافته بود و هیچ چیز شادش نمی کرد. قبیله از ماتم بیرون نیامده بود و هیچ کس آشکارا جرأت شادی کردن نداشت. عروسی ها بی سر و صدا انجام می گرفت و زایمان ها با جشن و سروری همراه نبود. شاید همچنان که دنانیز خاطر هارون و رشید را به خود مشغول داشت، این دختر نیز روحیه امیر را عوض می کرد و بهانه‌ای به دستش می داد تا دریچه های شادی را به روی زندگی بگشاید و غم دل را به فراموشی بسپارد. پیرمرد که در آن هنگام بالاتر از 60 سال داشت، ابتدا از کار نوکران و هدیه شگفتی که از مکه آورده بودند، با آنکه در دستگاهش چند غلام خدمت می‌کرد، ناخرسندی نشان داد. اما بعد دلیلی یافت که تغییر عقیده بدهد. کنیز جوان و خوبروی که از هوش و فراستی در خور توجه بهره داشت، در صورتی که نقش خود را در میافت میتوانست بین سمیلا و آتکه که میانی خوبی با هم نداشتند و در حال دشمنی دائم به سر میبردند، مانند شاهین ترازو تعادلی پدید آورد. سمیلا به عنوان بانوی قبیله و همسر سوگلی او از امتیازاتی برخوردار بود که حسد را برمی‌انگیخت. حتی بی بچه بودن او که گناهش نبود، در نظر عده‌ای عوض ترحم کینه‌ای را باعث شده بود که حاضر نبودند به عنوان بانوی بزرگ قبیله تحویلش بگیرند. در راهش کار شکنی می‌کردند و بدترین اتهام را به او نسبت می‌دادند. می گفتند فرزند امیر یعنی توفیق را که شوی آتکه بود زهر داده و به قتل رسانده است. توفیق در یک روز بهاری هنگام بازگشت از شکار جلوی چادر دیوانی بیان که از اسب پیاده شود از سمیلا آب خواسته بود. برای او شیر و به روایتی دوغ آورده بود. در حال سواره آن را سر کشیده و فوراً از اسب به زیر افتاده بود. پس از گذشت سالها هنوز اهل قبیله هر جا می نشستند، له و علی دلیل یا شاهد تازه‌ای بر رد یا قبول این مدعا که هیچ گونه اساسی نداشت اقامه می کردند. سمیلا مظلوم بود و بیدفاع، اما محکم بر مسند عزت خود تکیه داشت و به تهمت بدگویان وقعی نمی نهاد. امیر که آتشهای جوانیش به خاکستر نشسته بود، خیلی زود دریافت که از تهامه چه استفاده‌ای بکند. سر گرگی که به گوسفند نشان می‌داد تا مانع فربه شدن بیرویش بشود. وجود دختر خوبروی که نام کنیز بر خود داشت، در همان حال که بر تندروی‌های سمیلا دهانه می‌زد و او را از اسب غرور و خودبینی به زیر می‌آورد و سبب می‌شد تا از آن پس تمام هم و غم بانو متوجه یک رقیب کوچک اما بالقوه بزرگ بشود، از سرکشی‌های موذیانه آتکه و همدستانش می‌کاست و آبی بر آتش انتقامجویی و حسد آنان می‌ریخت. لیکن امیر به ملاحظات روح یک دست مذهبیش و نیز از آن جهت که نمی‌خواست تهامه بیش از آن چه بود زبان زد قوم در درون و بیرون قبیله بشود، تأکید کرد که حتی در میان جمع زنان و دوشیزگان هیچ زمان و تحت هیچ عنوان و بهانه حق ندارد آواز بخواند. هنگام دوشیدن گوسفندان یا زدن شیر، اگرچه بین دختران قبیله به عنوان آهنگ دادن به نواخت کار امری عادی بود، او نباید صدایش بلند بشود. بانو میل به قلیان پیدا کرده بود. از کاسه سفالینی در گوشه چادر کوچک به قدر کف دستی تنباکوی خیس شده برداشت و با چند گل آتشی که هنوز توی یکی از مجمرهای عودسوز جان داشت روی سر قلیان گذاشت. تهامه نگاهش میکرد، اما خلاف میدانست نخواسته برخیزد و به کمکش رود. آب قلیان را عوض کرد، ولی چون در این کار با همه سادگی که داشت مانند کنیزش استاد نبود، مقدار آب را بیش از آنچه لازم بود ریخت که با اولین پک از توی نیپیچ زیر زبانش آمد. با خود اندیشید که فلواقع چرا باید دختر جوانی را مانند پرندهی اسیر میله های قفس بکند؟ اسارت او تا کی می باید ادامه یابد؟ در میان نوکران امیر که اسب به جده می بردند و تبدیل به لیره می کردند، جوانی 30 ساله، بلند قامت و بیزنی بود که دورادور به وی توجه داشت. اما چون زیر نگین امیر بود، به خود اجازه نمی داد قدم پیش بگذارد و عرض وجودی بکند. در زمین گسترده و فراخ زیر حظیره که جایگاه استراحت رمه بود، می دیدندش تناب بلندی به سر اسب ناآزموده‌ای بسته و او را به سرعت دور زمین می گرداند. در جده اسبی را می خریدند و با کشتی می بردند که پشتش به زین آشنا بوده و سواری شده بود. این مرد زبده و چیره دست که عدنان می نامیدندش، ثروتی و پول و مایه‌ای نداشت. ثروت او وفاداریش به امیر بود که اگر یک بار لیره ها را تنگ بغلش می گذاشت و از همان جد غیبش می زد، دست رئیس قبیله به او نمی رسید و هرگز قادر به یافتنش نبود. در میان شبانان آنها، از سال ازدواج او یعنی سمیلا با امیر، پسر بچه 10 ساله‌ای بود که اینک 35 سالش می شد. مزد او طبق قرار اولیه استخدامش هر سال بزغاله‌ای بود که حالا به یک حساب می شد 25 و به حساب دیگر که در حقیقت حق خداییش بود می شد رمه نسبتاً بزرگی با 150 یا 200 بز نرینه و مادینه که زاد و ولد کرده و به این حد رسیده بود. این رمه فرضی و خیالی را که هنوز عینیتی نداشت، هیچ کس و از جمله خود امیر هنگامی که به عمق ضمیرش رجوع می کرد، نمی توانست منکر باشد. هر سال که می گذشت، بار وجدان پیرمرد سنگین تر می شد که سرانجام چه وقت و بر چه پایه حقی که نه سیخ بسوزد نه کباب، می باید این مسئله را حل بکند. گرگ می آمد و به گله می زد، بزی یا میشی برده می شد. امیر رو به او می کرد و می گفت:
مبروک، از حق خودت کسر می گذارم. تا به حال چیزی هم به من بده کاری؟
مزاحی امیرانه بود، اما شبان ساده دل آن را جدی می انگاشت. از هر گونه تصوری خالی بود که مزدی و پاداشی جز آنچه می خورد حقش بود. دو سه سالی می شد به موسم عید قربان همراه نوکرانی که گوسفند و شتر برای فروش به حاجیان به مکه می بردند، اونیز می رفت. با یک نگاه به گله می توانست دریابد که شماره آنها درست است یا نه. اگر گلهش با گله های دیگر مخلوط می شد، که این واقعه در شلوغی بازار مکه بسیار اتفاق می افتاد، با یک صدا از بین دندانها یا بیخ گلو مال خود را جدا می کرد. با این همه به هیچ وجه اهل حساب و کتاب نبود. پول را نمی شناخت. از شماره عاجز بود و به هنگام فروش خود را از این مسئولیت معاف می کرد. اگر عدنان 30 ساله بلند بالا بود و خوش سیما و در میان نوکران امیر بهترین رام کننده اسب به شمار می آمد، مبروک کوتاه با شانه‌های لاغر و افتاده و چهره خشکیده و سیاه در مقام مقایسه فقط نامی از یک مرد روی خود داشت. و چنان که تصادفاً در جمعی از زنان ظاهر می شد، کسی از وی روی نمی پوشند. هنگامی که پیشاپیش گله راه می افتاد و جبهش را برای اینکه گوسفندان ببینند سر چوب دستش برمی افراشت، هیکل کوچکش در زیر جبه برافراشته هنوز از یک مرد معمولی کوتاه‌تر بود. سرش را خودش می تراشید و در قبیله از خیش معنی هیچ کس را نداشت. در نهادن دام برای شکار پرندگان شکاری مانند قوش و ترلان و عقاب استاد بود. این پرندگان را خوب می شناخت و از مشاهده آنها در آسمان صحرا به هیجان می آمد. قوش شکارش را در حال پرواز و ترلان در روی زمین می گرفت و مبروک برای دام انداختن هر کدام از اینها روش مخصوصی به کار می برد. با همه سادگی یک بدوی بی فرهنگ، زیرکی خاص خود را داشت و دقت او در کار مواظبت از رمه زبان زد بود. پشم گوسفندان را چنان می چید و در حال چیدن لوله می کرد که می شد بازش کرد و مانند فرشی یک دست روی زمین گسترد. از هنرهای او که خود به خود همراه گله آموخته بود، درست کردن نیهای یک لول و دلول از ساقه بلند و میان خالی پر عقاب بود و تنهایی های طولانی توی بیابان را با نواختن نی بر خود آسان می کرد. آوای نی او شبها زیر آسمان پرستاره و ماه فروزانی که سخاوتمندانه بر دشت و دمن نور می‌افشاند، گاه به گاه چادر نشینان خسته را به پای کوبی و شادمانی فرا می‌خواند. چنانچه تهامه از بین این دو مرد یکی را قبول می‌کرد، او یعنی سمیلا بلافاصله دست به کار می‌شد. اول موافقت امیر را جلب می نمود که فوراً آزادی وی را اعلام بکند و آنگاه برای سران عشایر و بزرگان قوم، حضراتی که قرار بود 2 هفته بعد برای ادامه مذاکره و مشاوره در خصوص جنگ به قرارگاه بیایند، پیغام می داد که زنهای خود را فراموش نکنند. پیغام می داد در برنامه تغییرات کوچکی داده شده که ناگزیر شبی آنان را در بحر سلمان نگاه خواهند داشت. سران عشایر که معنی این اشاره را خوب می فهمیدند، اگر هر کدام به عنوان چشم روشنی گوسفندی برای عروس می آوردند، گله درخور اهمیتی می شد که سعادت آینده دختر جوان را در خانه شوهر برای مابقی عمر رقم می زد. و بعد همین که برنامه عروسی انگیزه به دست می داد تا اندیشه جنگ و قتال و تصمیم گیری های قلاز و شدادی که در این رابطه مورد نظر بود در سایه قرار بگیرد یا شاید به طور کلی فراموش گردد. همان گونه که در وادی دانه های بیمقدار شن به وزش نسیم بر هم می لغزند و ناگهان در زمین هموار تپه بزرگ پدید می آورند، این تب و تاب ها و جوش و جلاها اگر ادامه پیدا می کرد، بزرگ و بزرگتر می شد و خبرش با آب و تاب و شاخ و برگ 100 چندان قوی تر از واقعیت به گوش مرد وهابی یا طایفه های فتنه جوی ابن الوقتی که زیر علم او بودند می رسید. و آنان را وامی داشت تا زودتر علیه بنی طی و رئیس بی آزار و صلح دوست آن دست به عمل بزنند. اما به راستی دختر پاک خوی زیباروی که صفای روحش پیام‌آور صداقت بود، در قلب خاموش خود کدام یک از این دو مرد را برمی‌گزید؟ عدنان راست قامت و ستبر بازو در شهرها آمد و رفت داشت. بسیار چیزها دیده و چنان که شنیده می شد بسیار کارها کرده بود. بادنوش بود و در جده برخی شبها غیبش می زد و به کومه های ساحلی مشکوک می رفت. آیا او کسی بود که قدر زندگی با چنین دختری را بداند؟ آیا آن خاک نشین غافلی که یک بار به دام شیطان گرفتار آمده، هرچه هم از کار خیش توبه کرده باشد، بزغاله‌ای نیست که یک بار به چنگال گرگ افتاده و سپس گریخته باشد؟ عجبا که بزغاله از آن پس خوی وحشی پیدا می کند. در گله چنان که پنداری دلش برای گرگ تنگ شده است، بند نمی شود و یک آدم مخصوص لازم دارد تا تنها او را نگه دارد. مسئله دشواری بود که بانو جوابش را نمی دانست. روبروی خیش در چهره پاک دختر می نگریست که از نشستن در حضور وی با آنکه دستورش داده بود احساس ناراحتی می کرد. لبهای گوشتی خوشترح و همیشه نیم بازش در منتهای خاموشی گویای آن سخنی بود که خالق یکتای گیتی زندگی موجودات را در گروش نهاد. نگاه دو چشم آزرمگینش که هرگز از روبرو به کسی نمی نگریست، پس از 10 سال زندگی در قبیله هنوز گویی تازه با صاحب و مالک خود آشنا گردیده و به درستی نمی داند از او چه وظایفی را خواهد خواست. پنداشتی هنوز خود را روی سکوی حراج می دید و نمی دانست از میان صدها خریدار پیر و جوان نصیب چه کسی می شد. ولی چشمهای او به تازگی گود افتاده و کبودیهای دلنشینی پیرامون حدقش را گرفته بود. آفت صحرا و نور شدید آسمان بود که در 4 فصل به ندرت ابری می شد و زنان و مردان را وامی داشت تا با پلک‌های نیمه گشاده به مناظر بنگرند. همچنان که خود وی با آنکه از بینایی کامل هر دو چشم برخوردار بود، هنگام نگاه کردن غالباً یک چشمش را بسته نگه می داشت. گونه هایش که از طرف بناگوش اندک فرو رفتگی پیدا می کرد، لطافت جوانی را با قوت کامل در خود حفظ کرده بود. تارهایی از گیسوان شبق رنگش به شکل حلقی تابداری از کنار شقیقه فرود آمده و با خال روی گونه به سان هلال ماه و ستارهش در حال دلربایی بود. سمیلا قلیان را کنار گذاشت. قدمی به سوی وی که همچنان مطیع و مهر بر لب سر جای خود روی جهاز نشسته بود برداشت. دست زیر گردی چانه‌اش گرفت و سر کوچکش را به سوی خود برگرداند و گفت:
عدنان نمک پروردی امیر و یکی از وفادارترین آدمهای اوست که میتواند شوی از هر جهت مناسبی برای تو باشد. اما اگر خواسته باشی مردت شب به شب تمام فصول سال در کنارت باشد و مانند بره‌ای از حرفت اطاعت کند، مبروک را برگزین. در این صورت تا ما هستیم و این قبیله هست، تو در پناه امیری. ریزه است و بیقواره، اما دوستش خواهی داشت. آنهایی که با عشق سودایی به کلبه شوهر می روند، بعد که به هوس دل رسیدند معلوم نیست چه از میان درآیند. از خودت شنیدم که می گفتی پدرت مرد قزمیت و بیغواره‌ای بود، اما وقتهایی که به دریا برای ماهی می رفت و دیر می آمد، مخصوصاً در روزهای طوفانی، مادرت از ناراحتی چه می کشید؟ بیابان هم برای خودش دریایی است. هنگامی که طوفانی می شود، مرد کوچک قامت ما جبهش را روی سر می کشد و در پناه شتری خابیده به زمین می چسبد. رمه بزرگ با شبانش در 1 دقیقه زیر فرشی زخیم از شن دفن می شود. مبروک یا عدنان، هر کدام از اینها را که ارادت قرار گرفت، قباله ازدواجت را پیش خودم و در صندوق خودم نگاه خواهم داشت. مبروک خیلی دلش می‌خواهد زن بگیرد، اما بدون اجازه امیر نمی‌تواند. او نمی‌تواند زن بگیرد، زیرا وضعش روشن نیست. زن او را و همچنین دستمزد چند ساله خدمتش را امیر معلوم می‌کند. در میان مردان قبیله او تنها کسی است که یک بار از هیچ به همه چیز خواهد رسید. ریزه است و وجود چندان مشخصی ندارد. لیکن چه اهمیت دارد؟ در صحرا آدم ریزه مقاومت بیشتری دارد. ندیده و نشنیده ای که شتر هرچه بزرگتر و قویتر باشد زودتر از نیش خرمگس صحرا کله پا می شود و می میرد؟ چنان که پنداشتی با دختر دم بخت خیش گفتگو می کند، مادرانه حلقه برگشتی گیسوی او را از روی خال گونهش کنار زد و افزود: از چه هراس داری دخترم؟ چرا می ترسی که از پیش ما بروی؟ پس از آنکه حکم آزادیت را که توصیه است خدایی از دست امیر گرفتی، براستی چرا که نه؟ چرا تو نباید آزاد باشی و مانند هر زن آزاد قبیله کودکانی آزاد به دنیا بیاوری؟ یک برده را اگر صاحبش بکشد به هر انگیزه و علت که باشد فرق نمی کند. قصاص نمی شود و کسی نمی گوید بالای چشمت ابروست، زیرا که برده خود را کشته است. اما من از همین دقیقه اعلام می کنم که تو زیر آسمان خدا در این قبیله همان حقی را داری که دیگران دارند. فکر بکن و در آزادی کامل برای زندگیت تصمیم بگیر. عدنان مردی تمام عیار دوست داشتنی است، اما اگر ویرش بگیرد که تو را از این قبیله ببرد، امیر نمی تواند جلویش را بگیرد. اصلا چه بسا در یکی از سفرهایش که تو را نیز همراه برداشته در شهری جا خوش کند و همان جا جلو پوست بیاندازد.